سرخط مهمترین خبرها: دزده مبلغ فاند خارجی در شهر کولاب، قاعده های فرستادن پل از روسیه تغییر می‌یابند و فاجعه در ورزا بعد افتیدن ماشین به جره دو کس هلاک و سه کس زخمی شد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 28 می سال 2025 است. آژانس ضد فساد از دزدی مبلغ در وقت عملی کردن یک لایحه دولتی در شهر کولاب خبر داده است. با گزارش این نهاد، ماه یونی سال 2023 خواجگی منزلی کمونالی برای عملی کردن لایحه آب تامین کنی در شهر کولاب با جمعیت دارای مسئولیتش محدود نظریه شرطنامه امضا میکند. مبلغ شرطنامه 1.6 میلیون یورو بوده است. با گفته مقامات، ناظم اف ای دایرکتور شرکت نظریه با مقصد تصرف مبلغ‌های فاند کمک خارجی، ارزش مال و محصولات‌ها و کارهای اجرا شده را نسبت به ارزش و نرخ واقعی آن برزیاد نشان داده است. در حالی که نظر ناظم اف به اتهام معلوم نیست، آژانس ضد فساد می‌گوید که او با راه زیاده نویسی قریب 166 هزار سومانی را تصرف کرده است. مقامات می‌گویند که علیه ناظم اف با اتهام‌های تصرف واسطه فاند‌های کمک خارجی و ساختکاری پرونده گشوده، بعد تحقیق آن را به دادگاه فرستادند. معلوم نیست که دادگاه نسبت ناظموف برای دزدی مبلغ فاند خارجی چه جزا تعیین کرده است. مقامات همچنین نگفتند که این نفر پول کدام فاند خارجی را دزدیده است. طبق خبرهای رسمی سال 2022، بانک اروپای تجدید و رشد برای بهتر شدن نظام آبرسانی در شهر کولاب 7.5 میلیون دلار جدا کرده بود. از روز 3 می امسال قاعده های فرستادن مبلغ از روسیه به خارجه تغییر می یابند. بر اساس ترتیب نو، شهروندان روسیه و هم خارجیان اکنون نمی توانند بدون کشادن صورت حساب بانکی در یک وقت از 100 هزار روبل بیشتر انتقال بدهند. قبلا این گونه محدودیت نبود و خارجیان می توانستند تنها با شناسنامه مبلغ میخواسته اشان را به خارج انتقال بدهند، ولی دیگر این کار امکان پذیر نیست. اکنون در وقت فرستادن زیاده از 100 هزار روبل روسیگی ها و هم خارجیان باید همه معلومات های ضروری را به بانک پیشنهاد کنند. از جمله همیانی مبلغ آنها باید تصدیق نمایی یا ایدنتیفیکاسیای پره را گذشته باشد. بانک های روسیه همچنین می توانند در وقت انتقال زیاده از 100 هزار روبل از صاحبان مبلغ معلومات بیشتر طلب کنند، از جمله درباره مقصد انتقال و شخص قبول کننده پول. مقامات روسیه میگویند که با این راه از قانونی کردن یا برآوردن مبلغ های مبارزه میبرند که با راه جنایت به دست آمدند، ولی ترتیب نو یک سبک هم دارد و محدودیت برای پرداخت های از کارت به کارت پیش بینی نشده است. خبرگزاری تاس می نویسد که محدودیت در انتقال مبلغ می تواند به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر رساند، زیرا چند میلیون مهاجر از آسیای مرکزی در روسیه کار میکنند و مبلغ فرستاده آنها برای خانواده و کشورشان بسیار مهم گفته میشود. طبق گزارش بانک جهانی، سال 2024 مبلغ فرستاده مهاجران 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. سال 2023 مهاجران به تاجیکستان 5.7 میلیارد دلار فرستادند که برای کشور مبلغ رکوردی به حساب میرود. در پی بجری سرازیر شدن یک ماشین در ناحیه ورزاب، دو کس به هلاکت رسیده، سه تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه صبح 26 می رخ داده است. منبع میگوید که ماشین مرسدس بنز که از سوی یک ساکن ناحیه عینه اداره میشد با چهار مسافر به چخاره 400-500 متر میافتد. راننده با دو مسافر جراحت وزنین برداشتند و دو مسافر دیگر در جای حادثه هلاک شدند، آمده است در خبرنامه رسمی. مقامات گفتند فوتیدگان یک 61 و دومی 29 سال داشتند. آنها ساکنان ناحیه عینه و کویسان مسجح بودند. سبب صدمه معلوم نیست. تنها تخمین می‌رود که راننده از عهده اداره ماشین نبر آمده است. تقریبا هر روز در راه‌های تاجیکستان، از جمله راه دوشنبه خوجند، بر اثر صدمه‌های نقلیاتی ساکنان زخمی و هلاک می‌شوند. پرزیدنت دونالد ترامپ بار دیگر همتای روسش ولادیمیر پوتین را تنقید کرده، گفت او با آتش بازی می‌کند. ترامپ روز 27 می در شبکه اجتماعی‌اش تو سوشال نوشت: آن چیزی که ولادیمیر پوتین فهمیدن نمی‌خواد این است که اگر من نبودم، برای روسیه عمل‌های وحشتناک رخ می‌داد. او با آتش بازی دارد، نوشت از ترامپ. در روزهای اخیر این بار چندم است که دونالد ترامپ به طور بی‌سابقه ولادیمیر پوتین را سخت تنقید می‌کند. ترامپ روز یکشنبه گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین کاملاً دیوانه شده است. اظهارات تند ترامپ پس از آن صدا داد که ارتش روسیه حمله گسترده را علیه اوکراین با موشک و پهپاد برانده است. روزنامه وال استریت جورنال نوشت که ماموریت دونالد ترامپ جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه را بررسی میکند. هدف تحریم های نو فشار به مسکو است تا برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین راضی شود. اما با گزارش وال استریت جورنال تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. رو میاریم به خاورمیانه که آنجا عملیات اسرائیل در غزه ادامه دارد. در جنگ اسرائیل و سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی میدانند، تا کنون به گفته مقامات تندرستی غزه بیش از 50,000 نفر کشته شده، هزاران تن دیگر مجروح و معیوب شدند. به سرنوشت یکی از مجروحان خبرگزاری رویترز توجه کرده است و گزارش آن را همکارم طاهر سفر تقدیم میکند.
احمد الغلبون نورسی 16 ساله فلسطینی در خیمه بیجا شدگان در شهر غزه. روزهای با گیمناستیک مشغول شدنش را به یاد می‌آورد. پیش از آن که از دو پا و یک قسمی دستش در حمله اسرائیل محروم شود، نورسی چوبک و چالاکه بود. ویدیوهایی را نشان می‌دهد که با برادر دوگانیکش ثبت شده است.
راه می رفتم، فوتبال و گیمناستیک می کردم. ما همه مشق‌ها را یک جای اجرا می کردیم.
احمد با برادرش در 7 سالگی با گیمناستیک شروع کردند و هنرشون را در سراسر غزه نمایش می دادند. به نقل او، خانواده‌اش روزی 22 مارس هنگامی صدا دادن بانگ خطر در بیت لحیه به کوچه دویدند و زیر بمباران ماندند. محمد و عمکو پسر عمکش کشته شدند. الغلبان آرزو دارد برای مالجه به خارج رود، صاحب پایهای سنی شود تا دیگر باره راه رفته تواند.
قبل از زخمی شدنم همیشه دعا میکردم و میگفتم که خدایا اگر بخواهی که مجروح شوم نشهید، بگذار پایهایم زخمی نگردم. اما امر خدا بود است که پایهایم پیش از من به بهشت رفتند.
اسرائیل سازش آتش بسی ماه انور با حماس را عملا قطع کرد و روز 18 مرد عملیات نظامی را در غزه از سر گرفت. ارتش اسرائیل میگوید همه کار را میکند که غیر نظامیان در عملیات تلف نیابند. اما با گفته مقامات بهداشتی غزه در جنگ و بمباران ها بیش از 53,000 نفر کشته شدند و اکثر آنها غیر نظامیان بودند. عملیات اسرائیل در غزه بعد از آن شروع شد که گروه افراطی حماس با حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 تقریبا 1,200 نفر را کشت و 251 نفر را گروگان گرفت.
دادگاه در استانبول هنرپیشه معروف سینمای ترکیه خالد ارگنج را با اتهام شاهدی بر دروغ به 1 سال و 10 ماه زندان محکوم کرده است. حکم دادگاه استانبول روز 22 می صادر شده است. این پرونده به اعتراضات سال 2013 در باقی غازی ربط دارد. خود ارگنج گفته است که از این حکم راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد بود. خالد ارگنج با اجرای نقش سلطان سلیمان در سریال عصر محتشم معروف شده است. پرونده ضد ارگنج بر اساس تحقیق کار مدیر سینما عایشه بریم ساخته شده است که ماه انور امسال با اتهام تشکیل نمایش‌های اعتراضی در باغ غازی دستگیر شد. این عمل بریم را تلاش تبادلات دولتی نامیدن. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 می را فرا می‌گیرد.
28 می سال 1994 نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف تأسیس این قشون‌ها را مقامات در ضرورت تحت نظارت قرار دادن وضعیت و پیشگیری از ورود گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق سلاح و مواد مخدر می‌نامند. 28 می روز سرحدبانان تعیین می‌شود. 28 می سال 2013 برنامه‌های شبکه تلویزیونی کابلوس قطع شد. تلویزیونی که با سرمایه سابق کوری ناروزی و رهبری مخالفان قزاقستان مختار ابلیازف تأسیس یافت. درباره تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و روسیه مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه انتقادی تهیه میکرد. 28 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان استفاده ککتیل مولوتوف یا محلول آتش انگیز را با کاربرد سلاح آتش فشان برابر دانسته برای این جزای سخت مقرر نمود. ککتیل مولوتوف رئیس کمیسریت خلقی اتحاد شوروی مولوتوف گذاشته شده است و یک محلول آتش انگیز نسبتاً ساده تهیه شونده به شمار می رود. بسیار وقت آن را به هنگام نمایش اعتراضی مردمی استفاده می کنند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به اکثر 25 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1000 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 28 می چون تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید باز. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امینه محمد، معاون اول دبیر کل سازمان ملل متحد، روز 28 می به تاجیکستان میرود تا در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخو اشتراک کند. این کنفرانس با تشبوسی تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد قرار است از 29 تا 31 می در دوشنبه برپا شود. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در اظهاراتش گفت امینه محمد در این نشست به نمایندگی از دبیر کل سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. دوجاری گفت
در این کنفرانس خانم محمد با توسعه تدبیرهای محیط زیستی به خاطر دستیابی به هدف 1.5 درجه تاکید خواهد کرد تا که تأثیر آبشوی پریاخ‌ها به حیات مردم و سیاره کاهش داده شود. اینچنین در سفرش به دوشنبه معاون دبیر کل با مقامات بلندپایه تاجیکستان به خاطر تقویت همکاری‌های سازمان ملل در بخش‌های جوانان و زنان و دیگر ساختارها ملاقات و گفتگو می‌کند.
سازمان ملل متحد میگوید بر پایه سازشنامه پاریس کشورهای امضاگذار عهده‌دار شده‌اند که پرتاب‌های گس‌های گلخانه‌ای را در جهان کاهش دهند تا که در درازمدت حرارت میانه در سطح زمین در مقایسه با سطح تا زمان صنعتی سازی در نشانداد پستر از 2 درجه سلسیه نگه داشته شده، تلاش‌های تا به 1.5 درجه سلسیه محدود کردن حرارت تقویت داده شود. تاجیکستان که 93% حدودش کوهسار است، یکی از سرچشمه‌های اساسی تأمین آب تازه در آسیای مرکزی به حساب می‌رود، اما منتقدان می‌گویند با وجود تلاش دستیابی به اعتبار بین‌المللی، مقامات در تاجیکستان برای حل مشکل دسترسی به آب آشامیدنی و یا پیشگیری از سیل آبخیزی‌های پرقربانی در داخل کشور کاری کمی به ثبوت می‌رسانند. ایران گفت که حکم قتل مرد عیبدار شده با جاسوسی به منفعت اسرائیل را به اجرا درآوردند. قبلا گروه های حامی حقوق انسان گفتند در تحقیق پرونده پدرام مدنی قانون های تفتیشات جدن ویران شده، اعتراف او در شرایط فشار و تهدید به دست آمده است. روز 28 می آژانسی میزان وابسته به نظام دادگستری ایران نوشت که مدنی را بر اساس اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل و دسترسی به ثروت از راه های غیر قانونی قتل کردند. سازمان ایرانی حامی حقوق انسان گفت که بعد انتقال مدنی به زندان نظامش سنگین اوین در کرج، روز 25 می به او اجازه دادند که با اهل اویلاش دیدار کند و ظاهرا آن آخرین ملاقات آنها بود. به اطلاع هیومن رایتس واچ، در ایران نشاندادهای قتل انسان خیلی وحشتناک بوده. تنها در 25 روز ماه می سال 2025 نظام دادگستری این کشور حکم قتل 113 نفر را اجرا کرده است. به اطلاع رسانه های امریکایی، سفارت های ایالات متحده امریکا از کاخ سفید دستور گرفتند که برگزاری مصاحبه ها برای داوطلبان ویزه دانشجویی را موقتا باز دارند، چون می خواهند عریضه دهندگان را در شبکه های اجتماعی بسنجند. در این باره 28 می پولیتیکو و CNN خبر دادند. هر دو رسانه به یک دستور دیپلماتی اشاره می کنند که آن را کاتبی دولتی ایالات متحده امریکا مارکو روبیو به سفارتخانه های ایالات متحده امریکا در دولت های خارجی ارسال کرده است. معلوم نیست داوطلبان ویزه های دانشجویی در شبکه های اجتماعی از کدام جهت تفتیش و سنجیده می شوند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا این دستور در تاجیکستان چگونه تطبیق می شود و اگر به اجرا درآمد به چه شماری از داوطلبان تاثیر خواهد رسانید. به اطلاع صدای امریکا، در سال 2023 در مؤسسه های تعلیمی ایالات متحده امریکا 170 دانش آموز از تاجیکستان تحصیل می کردند. برای بسیار جوانان ایالات متحده امریکا کشور فرصت ها می باشد و شمار زیاده می خواهند در این کشور تحصیل و زندگی کنند. رستمی امام‌علی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان، صبح 28 می در هیئت با مسکو پرواز کرد. در این سفر او را رهبران کمیته ها و رئیس دستگاه مجلس ملی همراهی می کنند. ناشر خبر آژانسی رسمی خبر جزئیات درباره هدف های این سفر و یا برنامه ملاقات هایش در پایتخت روسیه چیزی نمی گوید. در گذشته او با دعوت رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا به مسکو سفرها داشته است. رستمی امام‌علی، پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان است و چندین سال است او را وارثی مقام پدر مینامند. رحمان در دوام سالهای استقلالیت یک حکومت خودکامه اویلوی بنیاد کرده است و با وجود تنقید های شدید بین المللی به باور مخالفان تاجیک نقشه انتقال قدرت را به منفعت پسرش عملی میکند. همکاری های خوب با کرملی و روسیه یکی از شرط های مهمی نقشه گفته می شود. کیت کلوگ نماینده ویژه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ملاقات احتمالی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا، اوکراین و روسیه، دونالد ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین میتواند در شهر ژنو سوئیسریا برپا شود. در این باره کلوگ در صحبتش با تلویزیون فوکس نیوز خبر داد. کلوگ گفت که ایالات متحده آمریکا علاوه از جانب اوکراین سندی را با فهرست شرط های آتش بس به دست آوردند و عینی چنین سند را از روسیه منتظر میباشند. کلوگ گفت وقتی پرزیدنت ترامپ با پرزیدنت پوتین کمی بیشتر از یک هفته پیش صحبت داشتند، روس‌ها گفتند که یک به اصطلاح یادداشت آماده می‌کنند که در آن رویخط طلب‌ها ذکر می‌شود. با همین راه ما به صلح دست می‌یابیم. مالکه چنین یک سند را از اوکراینی‌ها به دست آورده‌ایم. حالا باید از روس‌ها بگیریم، گفت کلوگ. او افزود که آمریکایی‌ها می‌خواستند چنین ملاقات در واتیکان برپا شود، ولی روس‌ها نخواستند به آنجا سفر کنند. از این رو شهر ژنو را همچون دیگر جای امکان‌پذیر برای تشکیل ملاقات سه رهبر بررسی دارند. تصدیق رسمی سند و شکل ملاقات احتمالی سه جانبه فعلاً در دست نیست.
خرج می‌شه، من به قول خیلی ارزان سرد، 3 سومن
ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
ناظران بین المللی میگویند که تاکنون هزاران اسیران جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان میگویند که محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تاتیانا تیپاکوا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه های اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد. او جبر شکنجه را در بدن خودش تجربه کرده است. می گوید
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید که او یکی از هزاران اوکراینی های است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دختران بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. پس مادر را در پیش نظری دخترش
غلطوالی نا اوچخ دوچکی.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده. محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها موارد های استفاده شکنجه مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. پالینا اوجوگ روزنامه‌نگاری پژوهشگر است. او بر اساس تحقیقات خود میگوید که طرز برخورد با اسیران تفاوت دارد.
بعضن ادمون را ربوده پس از مدتی آزاد میکنند. دیگران بعضی زندان های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق میماندند، ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی میگذارند، بعضن تا حد لتکوب میکنند که اسیران معیوب یک عمر میشوند، حجره ها سرد و نمناک و تاریک و افلاسند. پژوهشگر دیگر شکنجه روزها پلین اوجوک است. او میگوید که وابسته به اهمیت اسیر شیوه برخورد با او هم فرق میکند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لاتوکوب میگردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را میزنند.
رومان بکلاجو 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است. او در مقام وکیل شورای شهر خرسون کار کرده است. میگوید
حجرای شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه درباره این حجره ها که در کاخوفکا و کاخوفکای نو جای گیرند میدانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنستی انترنشنال اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. رومان بکلاجو وکیل پیشین شورای شهر خرسان میگوید:
"زараз ця мотивація очевидно більше знищується.
اکنون حمله ها با اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نوابسته از آنکه بر روسیه تهدیدی ندارند، هدف قرار میگیرند."
مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه با دوره های اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را دستگیر می کردند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم.
رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله بی سابقه هوای روسیه به اوکراین در 3 سال گذشته بار دیگر به همتای روسش ولادیمیر پوتین تاخت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 27 می با اشاره به اینکه تا کنون مانع از اقدامات دردناک علیه روسیه شده است گفت که صبرش در حال تمام شدن است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. او در شبکه اجتماعی ترس سوشال نوشت: آنچه ولادیمیر پوتین با آن توجه ندارد این است که اگر من نبودم حادثه های خیلی بد برای روسیه رخ می داد، یعنی واقعه های بد. او با آتش بازی می کند. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه با انتقاد ترامپ با اشاره به جنگ جهانی سوم پاسخ داد. او در پیام به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: در مورد سخنان ترامپ در این باره که پوتین با آتش بازی می کند و رخدادهای بد برای روسیه می افتد، من فقط یک چیز را واقعا بد می شناسم: جنگ جهانی سوم. امیدوارم که ترامپ این را درک کند. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در 3 روز اخیر تا صبح 26 می روسیه در عموم بیش از 900 پهپاد موشک به طرف شهرهای این کشور پرتاب کرده است. مسکو میگوید که تنها مکانهای نظامی را در اوکراین هدف قرار داده است. اما در حمله های صبح 25 می که کلانترین حمله از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین به شمار می رود، 13 غیر نظامی کشته شدند. دونالد ترامپ در رسانه های اجتماعی ولادیمیر پوتین را کاملا دیوانه خواند. از طرف دیگر مقام های روسیه شام سه‌شنبه از حمله پهبادی گسوده اوکراین به این کشور خبر دادند و اعلان کردند که سیستم هوایی روسیه 112 پهپاد اوکراینی را رهگیری یا از بین برده است. وزارت دفاع روسیه در تلگرام اعلان کرد که حمله پهپادی بین ساعت 9 شب تا نیمه شب به وقت مسکو رخ داد و باعث محدودیت پروازها در فرودگاه‌های ونوکوا و ژوکوفسکی مسکو شد. با گفته این وزارت، پهپادهای اوکراینی که رهگیری و از بین برده شدند بر فراز 6 منطقه مختلف از جمله بریانسک، کورسک، بلگراد، تولا و کالوگا پرواز میکردند. سرگی سابیانی شهردار مسکو گفت 12 پهپاد که به سمت این شهر در حرکت بودند سرنگون شدند. ترامپ از آغاز دوره دومی پرزیدنتی خود در بیش از 4 ماه پیش پایان دادن و جنگ در اوکراین را اولویت اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. او در ماه مارس از هر دو طرف خواست که فوراً با آتش‌بس 30 روزه موافقت کنند. زلنسکی از این پیشنهاد استقبال کرد، اما پوتین آن را رد کرد و از کیف خواست که اولاً با شرط‌های مانند خروج نیروهایش از خاک روسیه موافقت کند، اما اوکراین آن را نپذیرفت. کارشناسان گفتند که پوتین عین زمان علاقه به پایان دادن به جنگ ندارد، زیرا به این باور است که در حال پیروزی است و هنوز به هیچ یک از هدف‌های اصلی خود در این جنگ دست نیافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکارانی تاجیک در جام جدای آسیا میان نورسان و جوانان در تاشکند 6 مدال گرفتند. هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای بازی ها با تیم های ملی کامبوج و فیلیپین اعلان شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف پیشنوید. ورزشکارانی تاجیک در جام جدای آسیا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در جام آسیا میان نورسان و جوانان بیش از 830 ورزشکار از 10 کشور شرکت ورزیدند. در این مسابقات بین المللی که باری سیوم به خاطره اوچکون مرادوف پهلوان نامدار ازبک دایر گردید، ورزشکاران موافق سن و سالشان در دو گروه رقابت کردند. در مسابقات میان نورسان به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 52 نفر و به هیئت تیم جوانان کشور 48 نفر شامل بودند. در مسابقه نورسان مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو میان دختران برنده مدال طلا گردید. وی اینچنین در مسابقه بین جوانان مدال نقره گرفت. ویکتوریا کیسیلیووا در بین جوانان در وزن بیش از 78 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. این اولین نشان طلا در تاریخ جدای تاجیکستان از جام آسیا میان دختران میباشد. بابا جان شراپوف در مسابقه نورسان در وزن 73 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. بنیامین نظیروف در مسابقه میان جوانان در وزن 73 کیلو و ابوبکر خدایف در بین نورسان در وزن 55 کیلو با نشانهای برنجی مکافاتانی داشتند. میزبانان ورزشکاران ازبکستان در مسابقات نورسان با کسب 38 مدال، از آن جمله 10 نشان طلا، و در مسابقه جوانان با کسب 32 مدال که 9 تاش طلا است، در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شدند. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری گیلا شکیلادزه متخصص گرجی هیئت دسته منتخب را برای بازی ها با تیم های ملی کامبوج و فیلیپین اعلان کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت تیم ملی کشور 24 بازیگر شامل گردیدند که 14 نفرشان لیگیونر بوده در باشگاه‌های فوتبال روسیه، ازبکستان، ایران، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان و گرجستان بازی می‌کنند. در دروازه‌بان‌ها رستم یتیموف از باشگاه رستاوی روسیه، الیک باکلوف از تیم اوفای روسیه، حمایتگران وحدت حنانوف از تیم سپاهان ایران، زایر جورابایف از باشگاه سوغدیان ازبکستان، منوچهر سفرف از دسته دینامای ازبکستان، مهربان کریموف از باشگاه سمگورالی گرجستان، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بایف از تیم لکوموتیو پلوودیو بلغارستان، احسان پنجشنبه از دسته سوغدیان ازبکستان، حمدان کمالوف از باشگاه گلگوهر ایران، فتح الله علیمزاده از تیم ارسنال بلاروس، حملگران شهرام سمیف از دسته خوارزم ازبکستان، شروانی مبدشویف از تیم کیاپاز آذربایجان، دلیر شریپوف از دسته شورتن ازبکستان می باشند. در همین حال دسته منتخب تاجیکستان در قطر تمرین کرده با بازی های ماه ایون مقابل تیم های ملی کامبوج و فیلیپین آمادگی می بیند. بازی دوستانه بین تیم های ملی کامبوج و تاجیکستان 5 ایون در پایتخت این کشور شهر پنومپین دایر می گردد. پس از انجام بازی دوستانه با کامبوج تیم ملی تاجیکستان به فیلیپین سفر می کند. بازی دور دویمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 مقابل منتخب فیلیپین 10 ایون در ورزشگاه نیو کلارک سیتی شهری کپاس ساعت 14 با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی می باشند. دسته منتخب تاجیکستان در دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید بر تیم ملی تیمور شرقی با حساب 1-0 پیروز شد. بعد نتیجه گیری بازی های دور یکم مسابقه در گروه A دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در نتیجه قرعه کشی در مرحله گروهی جام آسیا 2027 6 گروه تشکیل شده است. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف عمک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یک معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده رو حتی پرونده عادی قلبی رو هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریاروف میتوانند به طوری پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سببی دیگرش رو من میتوانم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور قومی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پسی درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چون این حکم براورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی. یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو. دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عینا دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشکر یک پرونده یک مدر می داریم خیانت به دولت و غیر از این با کدام مدر آنها گناهگار کرده شدند. تمامی پرونده اکوی میرزانوی تمامی پرونده نمی تواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات اون قسمت پرونده که داروی سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در اومدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم بخشیش. بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شرعی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شرعی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایت گوی و جنایت کارانی خیانت کاری زیر دولتی، ممکن است که تأثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهگار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یارف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودن و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودن و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتونم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ در باره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم، اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خشتباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحریف فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمانو و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارنده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و فریزین شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنید. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگه که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است، و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بین نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حساباتی هند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کوبد، سوال می دهد، خود زیر خطر می گلتد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا به همین عملخو جواب کنم.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلانی می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچنده که مقامات میتونست که شرطن تدبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودن و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما. بر تو چی کم بود
که کردی خطایی بر جانی عزیزی خش نمودی چه خواهی عدی به جانی من رفتی از جهانی من عدی به جانی من رفتی از جهانی من یادی تو باشد بسر در زبانی من یادی تو باشد بسر نامی تو در زبانی من
خط مهمترین خبرها دزده مبلغ فاند خارجی در شهر کولاب قاعده های فرستادن پل از روسیه تغییر می‌یابند و فاجعه در ورزاب بعد افتیدن ماشین و جره دو کس هلاک و سه کس زخمی شد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 28 می سال 2025 است. آژانس ضد فساد از دزدی مبلغ در وقت عملی کردن یک لایحه دولتی در شهر کولاب خبر داده است. با گزارش این نهاد، ماه این سال 2023 خواجگی منزلی کمونالی برای عملی کردن لایحه آب تامین کنی در شهر کولاب با جمعیت دارای مسئولیتش محدود نظریه شرطنامه امضا میکند. مبلغ شرطنامه 1.6 میلیون یورو بوده است. با گفته مقامات ناظم اف ای دایرکتور شرکت نظریه با مقصد تصرف مبلغ‌های فاند کمک خارجی ارزش مال و محصولات‌ها و کارهای اجرا شده را نسبت به ارزش و نرخ واقعی آن برزیاد نشان داده است. در حالی که نظر ناظم اف به اتهام معلوم نیست، آژانس ضد فساد می‌گوید که او با راه زیاده نویسی قریب 166 هزار سومانی را تصرف کرده است. مقامات می‌گویند که علیه ناظم اف با اتهام‌های تصرف واسطه فاندهای کمک خارجی و ساختکاری پرونده گشوده، بعد از تحقیق آن را به دادگاه فرستادند. معلوم نیست که دادگاه نسبت ناظموف برای دزدی مبلغ فاند خارجی چه جزا تعیین کرده است. مقامات همچنین نگفتند که این نفر پول کدام فاند خارجی را دزدیده است. طبق خبرهای رسمی سال 2022، بانک اروپای تجدید و رشد برای بهتر شدن نظام آبرسانی در شهر کولاب 7.5 میلیون دلار جدا کرده بود. از روز 3 می امسال قاعده های فرستادن مبلغ از روسیه به خارج تغییر می یابند. بر اساس ترتیب نو، شهروندان روسیه و هم خارجیان اکنون نمی‌توانند بدون کشادن صورت حساب بانکی در یک وقت از 100 هزار روبل بیشتر انتقال بدهند. قبلا این گونه محدودیت نبود و خارجیان می‌توانستند تنها با شناسنامه مبلغ می‌خواسته اشان را به خارج انتقال بدهند، ولی دیگر این کار امکان پذیر نیست. اکنون در وقت فرستادن زیاد از 100 هزار روبل روسیگی ها و هم خارجیان باید همه معلومات های ضروری را به بانک پیشنهاد کنند. از جمله همیانی موبایلی آنها باید تصدیق نمای یا ایدنتیفیکاسیای پره را گذاشته باشد. بانک های روسیه همچنین می توانند در وقت انتقال زیاد از 100 هزار روبل از صاحبان مبلغ معلومات بیشتر طلب کنند، از جمله درباره مقصد انتقال و شخصی قبول کننده پول. مقامات روسیه می گویند که با این راه از قانونی کردن یا برآوردن مبلغ های مبارزه می برند که با راه جنایت به دست آمدند، ولی ترتیب نو یک سبکم دارد و محدودیت برای پرداخت های از کارت به کارت پیش بینی نشده است. خبرگزاری تاس می نویسد که محدودیت در انتقال مبلغ می تواند به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر رساند، زیرا چند میلیون مهاجر از آسیای مرکزی در روسیه کار می کنند و مبلغ فرستاده آنها برای خانواده و کشورشان بسیار مهم گفته می شود. طبق گزارش بانک جهانی، سال 2024 مبلغ فرستاده مهاجران 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. سال 2023 مهاجران به تاجیکستان 5.7 میلیارد دلار فرستادند که برای کشور مبلغی رکوردی به حساب می رود. در پی بجری سرازیر شدن یک ماشین در ناحیه ورزاب دو کس به هلاکت رسید، 3 تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه صبح 26 می رخ داده است. منبع میگوید که ماشین مرسدس بنز که از سوی یک ساکن ناحیه عین اداره می شد با 4 مسافر به چخاره 400 500 متر می افتاد. راننده با دو مسافر فرار جراحت وزنین برداشتند و دو مسافر دیگر در جای حادثه هلاک شدند. آمده است در خبرنامه رسمی. مقامات گفتند فوتیدگان یک 61 و دومی 29 سال داشتند. آنها ساکنان ناحیه عینی و کویسانی مسجح بودند. سبب صدمه معلوم نیست، تنها تخمین می رود که راننده از عهده اداره ماشین نبرآمده است. تقریبا هر روز در راه های تاجیکستان از جمله راه دوشنبه خوجند بر اثر صدمه های نقلیاتی ساکنان زخمی و هلاک می شوند. پرزیدنت دونالد ترامپ بار دیگر همتای روسش ولادیمیر پوتین را تنقید کرده، گفت او با آتش بازی می کند. ترامپ روز 27 می در شبکه اجتماعی اش تو سوشال نوشت: آن چیزی که ولادیمیر پوتین فهمیدن نمی خواهد این است که اگر من نبودم برای روسیه عملهای وحشتناک رخ می داد. او با آتش بازی دارد، نوشته است ترامپ. در روزهای اخیر این بار چندم است که دونالد ترامپ به طور بی سابقه ولادیمیر پوتین را سخت تنقید می کند. ترامپ روز یکشنبه گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده است. اظهارات های تند ترامپ پس از آن صدا داد که ارتش روسیه حمله گسترده را علیه اوکراین با موشک و پهپاد بر راه مانده است. روزنامه وال استریت جورنال نوشت که ماموریت دونالد ترامپ جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه را بررسی می کند. هدف تحریم های نو فشار به مسکو است تا برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین راضی شود. اما با گزارش وال استریت جورنال تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. رو میاریم به خاورمیانه که آنجا عملیات اسرائیل در غزه ادامه دارد. در جنگ اسرائیل و سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی میدانند، تا کنون به گفته مقامات تندرستی غزه بیش از 50,000 نفر کشته شده، هزاران تن دیگر مجروح و معیوب شدند. به سرنوشت یکی از مجروحان خبرگزاری رویترز توجه کرده است و گزارش آن را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
احمد الغلبون نورسی 16 ساله فلسطینی در خیمه بی‌جاشدگان در شهر غزه. روزهای با گیمناستیک مشغول شدنش را به یاد می آورد. پیش از آن که از دو پا و یک قسم دستش در حمله اسرائیل محروم شود، نورسی چوبک و چالاک بود. ویدیوهایی را نشان می دهد که با برادر دوگانیکش ثبت شده است.
راه می رفتم، فوتبال و گیمناستیک می کردم. ما همه مشغول را یک جای اجرا می کردیم.
احمد با برادرش در 7 سالگی با گیمناستیک شروع کردند و هنرشون را در سراسر غزه نمایش می دادند. به نقل او خانواده‌اش روز 22 مارس هنگامی صدا دادن بانگ خطر در بیت لحیه به کوچه دویدند و زیر بمباران ماندند. محمد و عمکو پسر عمکش کشته شدند. الغلبان آرزو دارد برای مالجه به خارج رود، صاحب پایهای سنی شود تا دیگر باره راه رفته تواند.
قبل از زخمی شدنم همیشه دعا میکردم و میگفتم که خدایا اگر بخواهی که مجروح شوم نشهید، بگذار پایهایم زخمی نگردم. اما امر خدا بود است که پایهایم پیش از من به بهشت رفتند.
اسرائیل سازش آتش بسی ماهی انور با حماس را عملا قطع کرد و روز 18 مرد عملیات نظامی را در غزه از سر گرفت. ارتش اسرائیل میگوید همه کار را میکند که غیر نظامیان در عملیات تلف نیابند. اما با گفته مقامات بهداشتی غزه در جنگ و بمباران‌ها بیش از 53,000 نفر کشته شدند و اکثر آنها غیر نظامیان بودند. عملیات اسرائیل در غزه بعد از آن شروع شد که گروه افراطی حماس با حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 تقریبا 1,200 نفر را کشت و 251 نفر را گروگان گرفت.
دادگاه در استانبول هنرپیشه معروف سینمای ترکیه خالد اورگنج را با اتهام شاهدی بر دروغ به 1 سال و 10 ماه زندان محکوم کرده است. حکم دادگاه استانبول روز 22 می صادر شده است. این پرونده به اعتراض‌های سال 2013 در باغ غازی ربط دارد. خود اورگنج گفته است که از این حکم راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد بود. خالد اورگنج با اجرای نقش سلطان سلیمان در سریال عصر محتشم معروف شده است. پرونده ضد اورگنج بر اساس تحقیق کار مدیر سینما عایشه بریم ساخته شده است که ماه انور امسال با اتهام تشکیل نمایش‌های اعتراضی در باغ غازی دستگیر شد. این عمل بریم را تلاش تبادلات دولتی نامیدند. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 می را فرا می‌گیرد.
28 می سال 1994 نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف تأسیس این قشون‌ها را مقامات در ضرورت تحت نظارت قرار دادن وضعیت و پیشگیری از ورود گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق سلاح و مواد مخدر می‌نامند. 28 می روز سرحد بانان تجلی می‌شود. 28 می سال 2013 برنامه های شبکه تلویزیونی کپلوس پخش شد. تلویزیونی که با سرمایه سابقکار ناراضی و رهبری مخالفان قزاقستان مختار ابلیازف تأسیس یافت، درباره تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه انتقادی تهیه میکرد. 28 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان استفاده ککتیل مولوتوف یا محلول آتش انگیز را با کاربرد سلاح آتش فشان برابر دانسته برای این جزای سخت مقرر نمود. ککتیل مولوتوف به نام رئیس کمیسریت خلقی اتحاد شورای مولوتوف گذاشته شده است و یک محلول آتش انگیز نسبتا ساده تهیه شونده به شمار می رود. بسیار وقت آن را به هنگام نمایش اعتراضی مردمی استفاده می کنند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 25 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1000 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 28 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید باز. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. امینه محمد، معاون اول دبیر کل سازمان ملل متحد، روز 28 می به تاجیکستان میرود تا در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخو اشتراک کند. این کنفرانس با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد قرار است از 29 تا 31 می در دوشنبه برپا شود. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در اظهاراتش گفت امینه محمد در این نشست به نمایندگی از دبیر کل سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. دوجاری گفت
در این کنفرانس خانم محمد به توسعه تدبیرهای محیط زیستی به خاطر دستیابی به هدف 1.5 درجه تاکید خواهد کرد تا که تأثیر آبشوی پریخا به حیات مردم و سیاره کاهش داده شود. اینچنین در سفرش به دوشنبه معاون دبیر کل با مقامات بلندپایه تاجیکستان به خاطر تقویت همکاری های سازمان ملل در بخش های جوانان و زنان و دیگر ساختارها ملاقات و گفتگو می کند.
سازمان ملل متحد میگوید بر پایه سازشنامه پاریس کشورهای امضاگذار عهده‌دار شدند که پرتاب‌های گس‌های گلخانه‌ای را در جهان کاهش دهند تا که در درازمدت حرارت میانه در سطح زمین در مقایسه با سطح تا زمان صنعتی سازی در نشاندادی پستر از 2 درجه سلسیه نگه داشته شده، تلاش‌های تا به 1.5 درجه سلسیه محدود کردن حرارت تقویت داده شود. تاجیکستان که 93 درصد حدودش کوهسار است، یکی از سرچشمه‌های اساسی تأمین آب تازه در آسیای مرکزی به حساب می‌رود، اما منتقدان می‌گویند با وجود تلاش دستیابی به اعتبار بین‌المللی، مقامات در تاجیکستان برای حل مشکل دسترسی به آب آشامیدنی و یا پیشگیری از سیل و آبخیزی‌های پرقربانی در داخل کشور کاری کمی به ثبوت می‌رسانند. ایران گفت که حکم قتل مردی عیبدار شده به جاسوسی به منفعت اسرائیل را به اجرا درآوردند. قبلا گروه های حامی حقوق انسان گفتند در تحقیق پرونده پدرام مدنی قانون های تفتیشات جدن ویران شده، اعتراف او در شرایط فشار و تهدید به دست آمده است. روز 28 می آژانسی میزان وابسته به نظام دادگستری ایران نوشت که مدنی را بر اساس اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل و دسترسی به ثروت از راه های غیر قانونی قتل کردند. سازمان ایرانی حامی حقوق انسان گفت که بعد انتقال مدنی به زندان نظامش سنگین اوین در کرج، روز 25 می به او اجازه دادن که با اهل آیلش دیدار کند و ظاهرن آن آخرین ملاقات آنها بود. به اطلاع هیومن رایتس واچ در ایران، نشاندات های قتل انسان خیلی وحشتناک بوده. تنها در 25 روز ماه می سال 2025 نظام دادگستری این کشور حکم قتل 113 نفر را اجرا کرده است. با اطلاع رسانه های امریکایی، سفارت های ایالات متحده امریکا از کاخ سفید دستور گرفتند که برگزاری مصاحبه ها برای داوطلبان ویزه دانشجویی را موقتا باز دارند، چون می خواهند عریضه دهندگان را در شبکه های اجتماعی بسنجند. در این باره 28 می پولیتیکو و CNN خبر دادند. هر دو رسانه به یک دستور دیپلماتیک اشاره می کنند که آن را کاتب دولتی ایالات متحده امریکا مارکو روبیو با سفارتخانه های ایالات متحده امریکا در دولت های خارجی ارسال کرده است. معلوم نیست داوطلبان ویزاهای دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی از کدام جهت تفتیش و سنجیده می‌شوند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا این دستور در تاجیکستان چگونه تطبیق می‌شود و اگر به اجرا درآمد به چه شماری از داوطلبان تاثیر خواهد رسانید. با اطلاع صدای آمریکا در سال 2023 در مؤسسه‌های تعلیمی ایالات متحده آمریکا 170 دانش آموز از تاجیکستان تحصیل می‌کردند. برای بسیار جوانان ایالات متحده آمریکا کشوری فرصت‌ها می‌باشد و شماری زیاد می‌خواهند در این کشور تحصیل و زندگی کنند. رستمی امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان صبح 28 می در هیئت به مسکو پرواز کرد. در این سفر او را رهبران کمیته ها و رئیس دستگاه مجلس ملی همراهی می کنند. ناشر خبر آژانس رسمی خبر جزئیات درباره هدف های این سفر و یا برنامه ملاقات هایش در پایتخت روسیه چیزی نمی گوید. در گذشته او با دعوت رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا به مسکو سفرها داشته است. رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است و چندین سال است او را وارث مقام پدر می‌نامند. رحمان در دوام سال‌های استقلالیت یک حکومت خودکامه آیلوی بنیاد کرده است و با وجود تنقیدهای شدید بین‌المللی به باور مخالفان تاجیک نقشه انتقال قدرت را به منفعت پسرش عملی می‌کند. همکاری‌های خوب با کرمل و روسیه یکی از شرط‌های مهم این نقشه گفته می‌شود. کیت کلوگ نماینده ویژه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ملاقات احتمالی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا، اوکراین و روسیه دونالد ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین میتواند در شهر ژنو سوئیسریا برپا شود. در این باره کلوگ در صحبتش با تلویزیون فوکس نیوز خبر داد. کلوگ گفت که ایالات متحده آمریکا علاوه از جانب اوکراین سندی را با فهرست شرط‌های آتش بس به دست آوردند و عین چنین سند را از روسیه منتظر میباشند. کلوگ گفت وقتی پرزیدنت ترامپ با پرزیدنت پوتین کمی بیشتر از یک هفته پیش صحبت داشتند، روس‌ها گفتند که یک به اصطلاح یادداشت آماده می‌کنند که در آن رویخط طلب‌ها ذکر می‌شود. با همین راه ما به صلح دست می‌یابیم. مالکه چنین یک سند را از اوکراینی‌ها به دست آورده‌ایم. حالا باید از روس‌ها بگیریم، گفت کلوگ. او افزود که آمریکایی‌ها می‌خواستند چنین ملاقات در واتیکان برپا شود، ولی روس‌ها نخواستند به آنجا سفر کنند. از این رو شهر ژنو را همچون دیگر جای امکان پذیر برای تشکیل ملاقات سه رهبر بررسی دارند. تصدیق رسمی سند و شکل ملاقات احتمالی سه جانبه فعلا در دست نیست.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
ناظران بین المللی می گویند که تاکنون هزاران اسیران جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان می گویند که محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. تاتیانا تیپاکوا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه های اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد. او جبر شکنجه را در بدن خودش تجربه کرده است. می گوید
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید که او یکی از هزاران اوکراینی های است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دختران بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشم مادرانشان تجاوز می کردند. پس مادر را در پیش نظری دخترش
گوالتوالی نا اوچاخ دوچکی.
با گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده. محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها موارد های استفاده شکنجه مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. پالینا اوژواک روزنامه‌نگاری پژوهشگر است. او بر اساس تحقیقات خود میگوید که طرز برخورد با اسیران تفاوت دارد.
بعضن آدمون رو ربوده پس از مدت آزاد میکنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانس آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است. اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می‌مانند، ناقل‌ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می‌گذارند، بعضاً تا حد لتکوب می‌کنند که اسیران معیوب یک عمر می‌شوند، حجره‌ها سرد و نمناک و تاریک و افلاسند. پژوهشگر دیگری شکنجه روزها پلین اوژواک است. او می‌گوید که وابسته به اهمیت اسیر، شیوه برخورد با او هم فرق می‌کند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لاتوکوب می‌گردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصاً مردان را می‌زنند.
رومان باکلاژو 54 روز را در شکنجهگاه روس‌ها گذرانده است. او در مقام وکیل شورای شهر خرسون کار کرده است. میگوید
حجرای شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند میدانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنستی اینترنشنال، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. رومان باکلاژا، وکیل پیشین شورای شهر خرسون، میگوید
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نابسته از آن که به روسها تهدیدی ندارند، هدف قرار میگیرند.
مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه با دوره های اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را دستگیر می کردند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم.
رای جمهوری آمریکا پس از حمله بی سابقه هوایی روسیه به اوکراین در 3 سال گذشته، بار دیگر به همتای روسش ولادیمیر پوتین تاخت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 27 می با اشاره به اینکه تا کنون مانع از اقدامات دردناک علیه روسیه شده است، گفت که صبرش در حال تمام شدن است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. او در شبکه اجتماعی ترس سوشال نوشت آنچه ولادیمیر پوتین با آن توجه ندارد این است که اگر من نبودم، حادثه های خیلی بد برای روسیه رخ می داد، یعنی واقعه های بد. او با آتش بازی می کند. دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، با انتقاد ترامپ با اشاره به جنگ جهانی سوم پاسخ داد. او در پیام به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اکس نوشت در مورد سخنان ترامپ در این باره که پوتین با آتش بازی میکند و
و رخدادهای بد برای روسیه میافتد، من فقط یک چیز را واقعا بد میشناسم: جنگ جهانی سوم. امیدوارم که ترامپ این را درک کند. با گفته ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در سه روز اخیر تا صبح 26 می روسیه در عموم بیش از 900 پهپاد موشک به طرف شهرهای این کشور پرتاب کرده است. مسکو میگوید که تنها مکانهای نظامی را در اوکراین هدف قرار داده است. اما در حمله های صبح 25 می که کلانترین حمله از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین به شمار می رود، 13 غیر نظامی کشته شدند. دونالد ترامپ در رسانه‌های اجتماعی ولادیمیر پوتین را کاملا دیوانه خواند. از طرف دیگر مقام‌های روسیه شام سه‌شنبه از حمله پهپادی گسترده اوکراین به این کشور خبر دادند و اعلان کردند که سیستم هوایی روسیه 112 پهپاد اوکراینی را رهگیری یا از بین برده است. وزارت دفاع روسیه در تلگرام اعلان کرد که حمله پهپادی بین ساعت 9 شب تا نیمه شب به وقت مسکو رخ داد و باعث محدودیت پروازها در فرودگاه‌های ونوکاوا و ژوکوفسکی مسکو شد. با گفته این وزارت، پهپادهای اوکراینی که رهگیری و از بین برده شدند بر فراز 6 منطقه مختلف از جمله بریانسک، کورسک، بلگراد، تولا و کالوگا پرواز می‌کردند. سرگئی سابیانی، شهردار مسکو، گفت 12 پهپاد که به سمت این شهر در حرکت بودند سرنگون شدند. ترامپ از آغاز دوره دومی پرزیدنتی خود در بیش از 4 ماه پیش پایان دادن به جنگ در اوکراین را اولویت اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. او در ماه مارس از هر دو طرف خواست که فوراً با آتش‌بس 30 روزه موافقت کنند. زلنسکی از این پیشنهاد استقبال کرد، اما پوتین آن را رد کرد و از کیف خواست که اولاً با شرط‌های مانند خروج نیروهایش از خاک روسیه موافقت کند، اما اوکراین آن را نپذیرفت. کارشناسان گفتند که پوتین عین زمان علاقه به پایان دادن به جنگ ندارد، زیرا به این باور است که در حال پیروزی است و هنوز به هیچ یک از هدف‌های اصلی خود در این جنگ دست نیافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا میان نورسان و جوانان در تاشکند 6 مدال گرفتند. هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای بازی ها با تیم های ملی کامبوج و فیلیپین اعلان شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در جام آسیا میان نورسان و جوانان بیش از 830 ورزشکار از 10 کشور شرکت ورزیدند. در این مسابقات بین المللی که باری سیوم به خاطره اوچکون مرادوف پهلوان نامدار ازبک دایر گردید، ورزشکاران موافق سن و سالشان در دو گروه رقابت کردند. در مسابقات میان نورسان به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 52 نفر و به هیئت تیم جوانان کشور 48 نفر شامل بودند. در مسابقه نورسان مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو میان دختران برنده مدال طلا گردید. و اینچنین در مسابقه بین جوانان مدال نقره گرفت. ویکتوریا کیسیلیوا در بین جوانان در وزن بیش از 78 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. این اولین نشان طلا در تاریخ جدای تاجیکستان از جام آسیا میان دختران می باشد. بابا جان شراپوف در مسابقه نورسان در وزن 73 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. بنیامین نظیروف در مسابقه میان جوانان در وزن 73 کیلو و ابوبکر خدایف در بین نورسان در وزن 55 کیلو با نشانهای برنجی مکافاتانی داشتند. میزبانان ورزشکاران ازبکستان در مسابقات نورسان با کسب 38 مدال، از آن جمله 10 نشان طلا و در مسابقه جوانان با کسب 32 مدال که 9 تاش تیلاست در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شدند. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری گیلا شکیلادزه متخصص گرجی هیئت دسته منتخب را برای بازی ها با تیم های ملی کامبوج و فیلیپین اعلان کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت تیم ملی کشور 24 بازیگر شامل گردیدند که 14 نفرشان لیگیونر بوده در باشگاه های فوتبال روسیه، ازبکستان، ایران، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان و گرجستان بازی میکنند. در وزبان ها رستم یتیموف از باشگاه رستاو روسیه، الیک باکلوف از تیم اوفای روسیه، حمایتگران وحدت حنانوف از تیم سپاهان ایران، زایر جورابایف از باشگاه سوغدیان ازبکستان، منوچهر سفارف از دسته دینامای ازبکستان، مهربان کریموف از باشگاه سمگورالی گرجستان، نیم حمایتگران پرویزجان عمربایف از تیم لکماتیف پلوودیو بلغارستان، احسان پنجشنبه از دسته سوغدیان ازبکستان، حمدانی کمالوف از باشگاه گلگوهر ایران، فتح الله علیمزاده از تیم ارسنال بلاروس، حملگران شهرام سمیف از دسته خوارزم ازبکستان، شیروانی مبدشویف از تیم کیاپاز آذربایجان، دلیر شریپوف از دسته شورتن ازبکستان می باشند. در همین